أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. خب بریم سراغ کتاب مصباح. مبحث جدیدی که واردش میشیم صفحه 183 کتاب هست. ببینیم خدای متعال این مبحث رو توفیق میده تیه چه مدتی انشالله با هم مرور کنیم و انشالله بهره عملی هم بگیریم. عنوان مبحث مسیر سلوک الالله. سیر همه انبیا برای تک تک شما وجود داره. یعنی شما اگر برگردید از زمان حضرت آدم تا پیامبر خاتم صلوات الله علیه اجمعین، تاریخ و سرگذشت انبیای الهی رو بخونید، تمام اون چه که در مورد انبیا مصداق داشت اینها تو سیر یک سالک الالله مصداق پیدا میکنه، تمام اون چیزایی که وجود داشته. حالا نمونه هایش هم کار کردن، مثلا محی الدین ابن عربی میدونید یه کتابی داره به نام فصوص الحکم. محی الدین تو فصوص الحکمش در واقع همین کار رو اومده کرده، یعنی شروع کرده از حضرت آدم علیه السلام، در واقع کتابش رو به فصهایی تقسیم کرده، فص آدم، فص شیس، فصوص مختلف، و در واقع اون مصداقی که از تاریخ اون انبیا تو سیر عارفانه هر ساره که الالله وجود داره این رو تبیین کرده، توضیح داده. لذا حالا شما برگردید به داستان انبیا و اون وقت حالا میفهمیم که چرا قرآن اصلا این همه داستان انبیا رو بیان کرده. در واقع داستان انبیا داستان خود ماست، یعنی از زمان حضرت آدم که شروع میکنه داستان خلقت آدم و خلافت الهی آدم بر زمین، در واقع از اونجا شروع میکنه، داستان سیر خود یک مؤمن رو داره بیان میکنه. قرآن نخواسته قصه گویی کنه، سیر یک مؤمن رو تبیین کرده و مؤمن در مسیر سلوک الالله منزل به منزل این مقاماتی که انبیا طی کردن رو طی میکنه. حالا با این نگاه کنید به تاریخ انبیا، به آیات قرآن که در مورد پیامبران نازل شده، وقت ببینید هر کدوم از اینا چه درسی برای من و شما داره و خبر از چه مرحله و چه منزلی رو در سلوک الالله به ما میده که ما کجا رو باید طی کنیم. هر کدوم از اینها در سیر ما اتفاق میفته. حالا جمله بعدی رو ببینید، راجع به حضرت ابراهیم علیه السلامه. جمله بعدی مصباح اینه: ان من شیعته لابراهیم. هر آینه ابراهیم علیه السلام از شیعیان او بود. پیرو به حضرت علی علیه السلام راه ابراهیم و ابتلاعات او را حتما طی میکنند. از بت شکستن و بریدن از زن و فرزند و در آتش افتادن و قربانی فرزند و حج، یعنی تمام کارهایی که از ابراهیم خلیل علیه السلام انجام داد تو سیر هر سالک الالله، هر مؤمن، هر شیعه امیرالمومنین اتفاق میفته، چون خود ابراهیم از شیعیان امیرالمومنین بود دیگه. ان من شیعته لابراهیم. ابراهیم یکی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، درست شد؟ حالا هر شیعه امیرالمومنین، هر پیرو امیرالمومنین، همه اون منزلایی رو که ابراهیم طی کرد طی باید بکنه. چند تا موردش هم اشاره کرد دیگه. بت‌ها رو باید بشکنه. ما تو زندگیمون بت‌هایی داریم، چیزهایی برای ما بت شدن، اون بت‌ها رو باید بشکنه، اون چیزهایی رو که ما رو تو خودشون متوقف کردن، ما مبهوت اونهاییم، متحیر اونهاییم، اسیر اونها ایم، عبد اونها ایم. ها این بت ها رو باید بشکنیم. یعنی این بت شکستن یکی از کارهایی که سالک الله تو سیرش باید طی کنه. حالا پول و ثروت شده بود، پست و مقام شده بود، ها راحت و لذت شده بود، شهرت و نمیدونم خوشنامی شده بود، شهوت و لذت رانی شده بود، هر چی شده بود دیگه، علم و دانشمون شده بود، تقدسمون شده بود، هر چی شده بود، همه این بت‌ها باید بشکنیم. تو سیر الله بت شکستن یکی از مراحل سیر یک سالک الله. بریدن از زن و فرزند، اینم یکی دیگه از مراحل در واقع سلوک الله برای سالک. دلبستگی های به عزیز، ببینید زن و فرزند حضرت ابراهیم بعد نبودن که بگیم زن بدی بود از ابراهیم ازش دل برید. نه، هاجر زن بزرگوار عارفه، یک زن مؤمن در واقع عظیم القدره. اسماعیل که فرزند بدی نبود که بگیم حالا از ابراهیم از یه بچه بد دل برید، که جد بزرگوار پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. دیدیم اون عظمت رو در داستان قربانی شدن، اون تسلیمی که اسماعیل در برابر فرمان خدا داشت و جان خودش رو در معرض این امتحان ابراهیم قرار داد. پس این که میگیم از زن و فرزند ببرید، نه این که زن بده فرزند بده، نه، اتفاقا هنر اینه که از خوبا ببری. اون بدا که نبری هم تو رو فرارید میدن ها، اون که هنر نیست که ها، زن بعد یه بچه بعد که خب حالا خب به طور طبیعی هنر نکردی که بریدی از اونا. نه، وقتی زن خوبه، دوست داشتنیه، مؤمنه ها، ولی اونجا هووی خدا نشه براتا، یه جوری نشه که محبت این زن جوری تو دلت جا بگیره که اگر یه جایی باید از این زن بگذری برای اینکه بتونی فرمان خدا را اطاعت کنی، اونجا گیر کنی. یا این بچه فرزند مؤمن، پاک، دوست داشتنی، مؤدب، همه چیزش دیگه تمامه، خیلی دوست داشتنیه، اما جوری تو دلتو جا نکنه که بخواد جای خدا رو بگیره ها، بخواد در عرض خدا او هم برای خودش جایی تو دلتو پیدا کنه. نه، دوستش داشته باش، منتو در طول محبت خدا، نه هم عرض محبت خدا، در طول محبت خدا باشه. وقتی سر دوراهی گیر کردی بین او و خدا، خیلی راحت میتونی او رو رها کنی و بری فرمان خدا رو اطاعت کنی. دیدید ابراهیم چیکار کرد؟ خیلی راحت زن و بچه‌شو برداشت، برد ول کرد وسط یه بیابون خشک و لم یزرعی. چرا؟ چون دید رضایت خدا درونه، امر الهیه، با همه علاقه. چون میدونید یه پیرمرد تو اون سن خدا حالا یه بچه‌ای بهش داده، این تنها بچه است، این اولین فرزند ابراهیم اسماعیل دیگه، بعدها سارا بچه دار شد و اسحاق به دنیا اومد، بلا اسماعیل اولین فرزند ابراهیمه، اونم تو سن پیری خدا اسماعیل رو داده به ابراهیم. چقدر دوستش داره، به عنوان کسی که تنها یادگار اوست، تنها کسی که از او به جا میمانه از نسل او، چقدر بهش علاقه منده. اما وقتی خدا امر میکنه میگه اینا رو بردار ببر وسط یک سرزمین بی آب و علف رها کن، ذره ای تردید نمیکنه، با همه ی علاقه که به این زن و فرزند داره. اینجوری باید شد، یعنی تو سیر الله باید اینجوری شد، یعنی با همه دوست داشتنی بودن، با همه خوب بودن زن و فرزند، اما آدم توش میگیر نکنه، بتونه عبور کنه از اونها، متوقف نشه تو اونها. یا تو آتش افتادن یعنی چی؟ یعنی تو مهلکه ها، تو خطرها، تو فشارها. سالک الله تو سیرش یقینا دشواری هایی خواهد بود، یقینا خواهد بود. یک دوست امیرالمؤمنین وقتی میخواد راه سلوک الله رو طی کنه، این یقینا تو مسیرش دشواری های عجیب، توی آتش ها که میخواد بیفته نباید خودشو به بازه، رویش از دست بده، جزع و فزع کنه، بیتابی کنه، بترسه از این آتش ها. نه، باید پذیرا باشه،
پذیرا باشه. به همون روحیه‌ای که ابراهیم هنگامی که می‌خواستن پرتابش کنن در بین اون نار نمرودی، همون روحیه رو انسان داشته باشه. وقتی که دشمن میاد و می‌خواد آدم وسط آتش بندازه، وسط یک گرفتاری بندازه، همون روحیه رو داشته باشه، همون تسلیم رو، همون اطمینان رو، همون ثبات رو. یعنی کسی طلب سلوک کرده باید خودشو آماده این چیزا بکنه، باید آماده بکنه. نمیگم حالا خودتون برید خودتون بنزین تو آتیش، ها، اینجوری که بعضیا میگن خب ریاضت ها رو، ریاضت های تصنعی خودشون به خودشون میدن، ریاضت سختی میدن. نه، میگم اینو لازم نیستن. هر وقت لازم باشه شما تو آتیش بیفتی، خدا خودش جور میکنه، میندازته. یعنی لازم نیست خودت به دست خودت به زور خودت تو سختی بندازی. هر وقت سختی لازم باشه برای رشد شما، خدا پیش میاره. ولی وقتی خدا پیش آورد، پذیرا باش، کلافگی نشون نده، بیتابی نشون نده، ضعف نشون نده، نترس، پذیرا باش. اگه میخوای سیر رو طی کنی، چون این راه یه هزینه ای داره، نمیشه این راه رو طی کرد مگر اینکه آدم هزینه‌اش رو بپردازه. اگه میخوایم رشد کنیم، مستلزم یه چیزاییه، اونا رو باید پذیرا بشیم. و قربانی فرزند، اون امتحان عجیب ابراهیم خلیل علیه السلام، اینم لازمه. حالا فرزند آدم یه وقت همین بچه یکی از آدم متولد شده به صورت جسمانی، گاهی اوقات هم چیزای دیگه فرزند آدمه ها، یه اندیشه فرزند شماست، او رو باید قربانیش کنی. یه کتاب فرزند شماست، اینو باید قربانیش کنی. یعنی یه چیزی که از شما متولد شد، او رو باید قربان، باید بتونی قربانیش کنی، بگذری در راه خدا اون چیز رو قربانی کنی. به حج، حج هم بازی یکی از مراحل سیر ابراهیم خلیل علیه السلام. حالا خود حج یه بار خدا لوزی کرد، یه اشاراتی کردم من توی یکی از سیدی‌ها بحثاش هست که چه نکته های عجیب هست تو خود حج، از محرم شدنش، از طواف کعبهش، از نماز در مقام ابراهیمش، از سعی صفا و مروه‌اش، از تقصیرش، و بعد از احرام مجددش کنار مسجد الحرام، کنار کعبه، و بعد رفتن به وادی عرفات، و از اونجا حرکت کردن به سمت مشعر الحرام، و در وادی محصر انتظار طلوع خورشید روز عید قربان رو کشیدن، و از اونجا وارد سرزمین منا شدن و عبد خدا شدن، مظاهر شیطان رو مورد حمله قرار دادن و قربانی کردن، و دوباره به مسجد الحرام آمدن و طواف و نماز و سعی و اینها، هر کدومش یه سری توشه، یک نکتهی تو این آموزه ها هست. علی حال حج هم باز تو سیر همه ماها خواهد، نه رفتن به سفر حج، ها، اون مصادیق معنوی حج تو سیر هر سالی که پیش میاد، ولی اون که حالا مستطیع نشه، صورت ظاهرم امکان مشرف شدن به مکه و مدینه رو پیدا نکنه، اما این حاجیه، یعنی سالک الله حاجه، حالا حاجی که ما به فارسی میگیم غلطه، درستش حاجه، در واقع سالک الله حاجه دیگه، چون حج معنیش قصده، الحج و قصدون، ولذا کسی که تو زندگیش قصد و مقصد و مقصودی داره، این حاجه، فقط میکنیم، و سالک الله مقصد داره دیگه تو زندگیش، یه هدفی داره، به سمت او داره حرکت میکنه، بذار این حجه. و تو این حج باطنی و معنویش تمام اونا هست، از احرامی که چیزهایی رو بر خودش حرام میکنه فرد، و از تعینات خودش رو خارج میکنه، تا مراحل بعدیه که اشاره کردن. علی حال توی مسیر سلوک یک دوست اهل بیت تمام این مراحل وجود داره،
پیش میاد. باید خودمون رو آماده کنیم برای وقتی که پیش اومد اونجا کم نیاریم. اگر میخواییم موفق بشیم به مقصد برسیم، به اون منزل توحید انشالله راه پیدا کنیم. به هر حال امیدواریم خدای متعال به برکت این اعیاد مقدسی که همش عطر ولایت ازش میتراوه، چه عید قربان، چه عید قدیر و چه میلاد امام هادی علیه السلام. میدونید امام هادی علیه السلام آشکار کننده اسرار باطنی ولایته. زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام بسیاری از اسراری که مخفی بود رو آشکار کرد. همه اینها در واقع به نحوی با حقیقت ولایت این اعیاد این ایام مرتبطه. انشالله امیدواریم به برکت این اعیاد انشالله ما هم تو این مسیر سلوک الله بتونیم این منازل رو در صراط مستقیم ولایت تا رسیدن به شهر توحید انشالله طی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی